الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعنة على أعدائه أجمعين اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أهلك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لعمدها. گفته شد که در مقدمه به عنوان پیش‌فرض برای بحث ارتباط دین و حکومت، دین و دولت، باید از چند مسئله گفتگو کنیم. اساسی ترین مسئله‌ای که از زیربناهای مسئله ارتباط دین و دولت هست، محدوده اضطرار و نیاز بشر به وحی است که در این زمینه نظریات متفاوتی وجود داره، از نظریه دین حداقل تا حد اکثر تا نظریات میانی. و توضیح داده شد که در این زمین در بررسی نسبت بین دین و نیازمندی های بشر، به تعبیر دیگر بررسی دین حداقل و حد اکثر، ما از سه منظر باید بحث رو مطرح کنیم، چون مخاطبان ما کسانی هستند که اصل اضطرار به وحی رو پذیرفتند و گفتگوی ما با اونها در محدوده نیازمندی و اضطرار ما به وحی است. پذیرفتند که بشر سعادتی اخروی و زندگی جاودانه و همیشگی داره که نیل به سعادت در حیات اخرویش در گروه وحی است. پس ارتباط دین رو با سعادت اخروی و عهده‌داری دین نسبت به سعادت اخروی بشر رو پذیرفتن. بنابراین بحث باید در این زمینه واقع بشه که آیا چه نسبتی بین اون سعادت اخروی که دین عهده‌دار اوست با امر معیشت انسان وجود داره. این یک زاویه و ضلع بحث هست. و زاویه دیگر بحث این هست که نیل به اون سعادت اخروی چه ارتباطی با ربوبیت الهی نسبت به زندگی اجتماعی انسان ها داره. و باز زاویه سوم بحث این هست که چه ارتباطی است بین سعادت اخروی و عبودیت در حیات اجتماعی بشر. به تعبیر دیگر گفته شد که در این تردیدی نیست که نیل به سعادت اخروی در سایه عبودیت نسبت به خدای متعال و در سایه ربوبیت حق واقع میشه. ربوبیت حق هست که تکامل معنوی بشر در نیل به سعادت اخروی رو عهده‌دار هست. بنابراین بحث از ارتباط سعادت و معیشت بازگشت به بحث ارتباط سعادت معیشت و ربوبیت الهی میکنه، بازگشت به بحث عبودیت و معیشت. بنابراین از سه زاویه باید بحث رو طرح بکنیم: رابطه سعادت و معیشت، رابطه عبودیت و معیشت، رابطه ربوبیت و معیشت. بحث ما فعلا در زاویه اول بحث هست، یعنی ارتباط معیشت و سعادت رو مورد گفتگو قرار میدیم. در این زمینه نظریات متفاوتی وجود داره که یک نظریه طرفداران دین حداقل هست. طرفداران دین حداقل معتقدند که بین معیشت و سعادت ارتباطی نیست. معیشت مقوله‌ای است این دنیایی و با خردمندی خود بشر به سامان میرسه و سعادت مقوله ایست اخروی و با رهبری وحی و اتکای به وحی تأمین میشه. بنابراین ما دو هدف برای انسان باید تعریف کنیم: یکی نیل به سعادت و خوشبختی ابدی انسان که در سایه استکمال فردی به دست میاد، و این استکمال فردی برای نیل به اون سعادت ابدی هم با اتکای به وحی به دست آمدنی است. و یک هدف دیگری برای انسان باید تعریف کنیم و اون نیل به بهزیستی، رفاه و امنیت اجتماعی است که در سایه اتکای به خرد و اندیشه خود بشر به دست میاد و تحصیل میشه. و ارتباطی هم بین بهزیستی، رفاه و امنیت اجتماعی انسان با سعادت او وجود نداره. این مقوله ایست مربوط به دنیای متحول و او مقوله ایست مربوط به جوهر ثابت وجودی انسان. این مقوله ایست غیر دینی و اون مقوله ایست دینی. این یک نگاه. نگاه دوم این هست که خیر، نیل به سعادت تنها در سایه استکمال فردی انسان به دست نمیاد، بلکه تمام روابط و مناسبات اجتماعی انسان و نحوه معیشت او ارتباط تنگاتنگ با سعادت ابدی او داره، به طوری که دو نحوه موضع گیری در حیات اجتماعی انسان به دو نتیجه ختم می شود: یکی به سعادت اخروی و دیگری به شقاوت اخروی. پس بعد از طرح این دو نظریه باید به استدلال ها و دلیل ها بپردازیم. این نکته هم قابل اشاره هست که قبل از ورود به بحث باید توجه داشت که گاهی طرح صورت مسئله در شکل مسائل خرد هست. یعنی مثلا بحث میکنیم از اینکه آیا نحوه پوشاک انسان، نحوه خوراک انسان، نحوه تهیه و تأمین مسکن او چه ارتباطی به سعادت اخروی او داره؟ اینکه انسان چه مدل لباس بپوشد، چه رنگی رو بپسندد، چه نوع غذایی رو بپسنده و از چه هنری در معماری استفاده بکنه ارتباطی با سعادت بشر نداره. اینها مقوله های جدای از سعادت هستند. یعنی مسئله معیشت رو در قالب مسائل خرد معیشتی که ارتباطش با سعادت پنهان تر هست مطرح میکنیم، ولی دقیقا باید توجه داشت که بحث از این عمیق تر هست. اون چه موجب ساماندهی و سازماندهی مسائل خرد در زندگی اجتماعی بشر هست نظام های کلان اجتماعی است، و خود نظام های کلان اجتماعی تابعی از برنامه ریزی توسعه و تکامل اجتماعی هستند. بنابراین طرح بهتر مسئله به این شکل است. طرح اساسی مسئله در این قالب هست که آیا بین برنامه ریزی توسعه و تکامل اجتماعی با سعادت بشر ارتباطی هست یا ارتباطی نیست؟ یعنی هر گونه برنامه ریزی توسعه منافات با سعادت اخروی نداره و هماهنگی هم نداره، نه تأیید میکند سعادت اخروی رو و نه تکذیب میکند. یا این که نه، برنامه ریزی توسعه در یک تقسیم بندی عام از دو صورت بیرون نیست: یا بستر توسعه اخلاق ملکوتی است، بستر تقرب به خدای متعال و بستر نیل به سعادت اخروی است. یعنی هدف در این برنامه ریزی نیل به کمالات اخروی است، یا این که نه، هدف در برنامه ریزی توسعه و تکامل اجتماعی یک برنامه ریزی جامع و هماهنگ برای نیل بیشتر به ابتهاجات مادی و خوشیهای دنیایی است. به تعبیر دیگر، یا حاصل برنامه ریزی توسعه تکامل تقرب و پیدایش اخلاق معنوی است، پرورشی که حاصل این برنامه ریزی است پرورش ملکوتی است، یا برنامه ریزی توسعه بستر حرص به دنیا و توجه و تقبل بیشتر در مادیات است. پس اساس بحث و به بررسی ارتباط بین سعادت و برنامه ریزی توسعه و تکامل اجتماعی است. مسائل خرد در قالب این مسئله باید حل و فصل بشن. اگر واقعا ما معتقد شدیم که مدیریت توسعه ارتباط با دین داره، ناچاریم رابطه بین ارتباط با سعادت و مدیریت توسعه رو پذیرفتیم، ناچاریم رابطه مدیریت توسعه با دین رو هم بپذیریم. اونگاه در قالب این مسئله مسائل خرد باید حل و فصل بشه که حالا آیا مثلا هنر معماری یا نوع غذایی که انسان انتخاب میکند یا نوع پوشاکی که برای خودش انتخاب میکنه ارتباط با سعادت دارن یا ارتباط با سعادت ندارن. این یک نکته. علاوه بر این، نکته دیگری که در اینجا قابل تأمل هست اینه که بحث ما فعلا در ارتباط مدیریت اجتماعی و مهندسی اجتماعی با سعادت بشر است، نه رفتار فرد در درون یک برنامه ریزی اجتماعی. فرق است بین مدیریت اجتماعی، مدیریت توسعه یا رفتار فرد در درون یک نظام توسعه. این که ما بیایم رفتار فرد رو مورد بحث قرار بدیم و این که این نوع خوراکی که این فرد انتخاب میکند آیا ارتباط با سعادت او داره و حتما برای نیل به سعادت باید یک نوع مثلا خوراک خاصی رو انتخاب بکنه، پوشاک خاصی رو انتخاب بکنه یا نه، این مسئله ای است که خودش قابل بحث و بررسی و دقت هست. ولی فعلا این مسئله منظور نظر ما نیست. مسئله مهمتری منظور نظر و مورد بحث و گفتگوست و اون مسئله این است که مدیریت و هدایت و رهبری تکامل اجتماعی که مناسک و قواعدی داره آیا ارتباط با سعادت دارد یا نه. یعنی قواعد رهبری اجتماعی قواعدی است بیگانه با سعادت یا نه. تنها حاکمیت نوعی از قواعد و قوانین خاص بر رهبری اجتماعی است که به سعادت ختم میشه و اون هم قواعدی است که ارتباط این سرپرستی با تکامل اخروی رو منظور نظر قرار بده. این موضوع مورد بحث ماست. پس این دو قید قید اساسی بحث ما هستند. قید اول این که اساس بحث ما در مسئله توسعه و تکامل اجتماعی است. توسعه معیشت بشر منظور نظر ماست و دوم مدیریت و رهبری توسعه منظور نظر هست، نه رفتار فرد در درون این رهبری. اگرچه در سایه ارتباط بین رهبری توسعه حیات اجتماعی و دین رابطه موضع گیری افراد در معیشتشون به سعادت اخرویشون هم تعیین می شود و به دست میاد، ولی فعلا بحث ما در ارتباط مدیریت توسعه اجتماعی با سعادت اخروی است. مدعیان دین حداقل می بایست ارتباط بین این مدیریت توسعه و سعادت اخروی رو انکار بکنن و برای اونها کافی نیست که از تمثیل‌های خرد استفاده بکنن. لذا بحث در استدلال‌ها واقع میشه نه در تمثیل‌ها. اساس استدلال کسانی که به بیگانگی سعادت و معیشت فتوا دادند و رأی دادند و این نظر رو پذیرفتند این هست که سعادت مقوله است اخروی و مربوط به جاودانگی انسان و معیشت مقوله است این دنیایی و مربوط به بعد فانی بشریت. تنظیمات معیشتی تنظیمی بر مدار متغیرهاست و ارتباطی بین اینها و چهره ثابت آدمی و حقیقت سعادت بشر نیست. اینها چهره های دنیای فانی هستند که هر گونه تنظیم بشوند ارتباطی به سعادت ندارد. میدانید این یک مدعای بدون دلیل هست. هیچ دلیلی بر این مدعا وجود نداره که ارتباطی بین این سعادت و معیشت نیست. بین این معیشت و سعادت ارتباطی نیست. تنها صورت استدلالی که شده دو چیز هست. یکی این مدعاست که دین عهده‌دار سعادت اخروی است، هدف اساسی دین تأمین حیات اخروی بشر هست، چرا که اگر حیات اخروی نبود دین هم نبود. اگر فرض میکردیم که بشر جاودانه نبود، با مردن و تلاشی این ارگانیسم نابود میشد، نیازمند به دین و هدایت آسمانی نبود، کما اینکه حیوانات نیازمند به وحی نیستند، با یک هدایت غریزی زندگی دنیای خودشون رو تأمین میکنن. پس دین برای تأمین سعادت اخروی بشر آمده است. همکنون هم که بشر علاوه بر زندگی و معیشت در این دنیا یک حیات ابدی و جاودانه دارد، دین ارتباطی به تأمین معیشت این دنیای بشر ندارد. معیشت این دنیا با عقل و خرد و سنجش خود بشر به کف آمدنی است. این یک صورت استدلال. صورت دوم استدلال تمسک به یافته‌ها و معارف دینی است که ما بعد از تفحص در معارف دینی، چه در حوزه اعتقادات و احکام توصیفی شر و چه در حوزه اخلاق و احکام ارزشی شر، بایسته ها و نبایسته ها، و چه در حوزه احکام و فقه و احکام تکلیفی شر، چیزی از روش زندگی اجتماعی بشر و مدیریت و برنامه ریزی توسعه نیافتیم. این نهایت استدلالی است که در این زمینه شده. اما استدلال دوم پاسخش این هست که گفتیم شیوه صحیح بحث پرداختن به بایسته های دینی است، نه دانسته ها و یافته ها. این که ما تکیه کنیم به یافته های دینی و دانسته های دینی و بر مدار یافته ها و دانسته ها مسئله را حل و فصل کنیم، این به معنای این هست که ما معرفت های دینی موجود و به دست آمده در طول تاریخ معرفت دینی رو مبنای برای قضاوت قرار بدیم. به این صحیح نیست، زیرا از دید کسی که معتقد به دین حد اکثر هست میبایست منطق معرفت دینی تکامل پیدا کنه تا معرفت دینی توسعه پیدا کنه و تعبد به وحی در عرصه حیات اجتماعی بشر جاری بشه. جاری نشدن تعبد به وحی در عرصه حیات اجتماعی بشر و نقص در تولی فرهنگی بشر به وحی و به دست نیاوردن معارف دینی در حوزه حیات اجتماعی بشر اثبات نمی کند که دین عهده‌دار تکامل اجتماعی بشر نیست. به تعبیر دیگر هیچ ضرورتی نداره که تولی بشر نسبت به دین و درک بشر از معارف دینی دفعتاً به کمال برسه، تدریجاً به کمال میرسه، کما این که روی کرده بشر بدین هم در یک روند تکاملی واقع میشه. پس بنابراین این استدلال دوم استدلال کافی نیست و حاصل اشکال هم این هست که در این استدلال بین معرفت دینی و دین تفکیک نشده. بحث مفصل و مبسوط در این مقوله بحث دیگری است که بحث ارتباط بین معرفت دینی و دین هست، ولی در هر صورت معرفت دینی تکامل پذیر هست و از دید مدعیان دین حتی اکثر نقص در معرفت دینی و فقدان معرفت دینی در حوزه حیات اجتماعی بشر به معنی عدم ارتباط دین و گسستگی دین از حیات اجتماعی بشر نیست. این استدلال دوم. و اما استدلال اول که ظاهر و صورت استدلال بود و اون این بود که چون بشر خلود دارد محتاج به دین است، پس دین عهده‌دار سعادت ابدی است. اگر فقط معیشت دنیا بود احتیاجی به دین نبود، پس همکنون هم بشر در معیشت این دنیای خودش محتاج به دین است. قسمت اول استدلال درسته. فرض می‌کنیم که علت نیازمندی به بشر حیات ابدی، علت نیازمندی بشر به دین حیات ابدی اوست. ولی قسمت دوم استدلال که معیشت او ارتباطی به دین ندارد، این ناتمام است. چرا؟ چرا که اگر با فرض جاودانگی انسان ارتباط بین معیشت و اون جاودانگی گسسته باشد، ممکن است بشر در زندگی این دنیایی خودش محتاج به وحی نباشد. ولی اگر فرض کردیم که بشر جاودانه است و از این ره گذر به ارتباط بین حیات دنیایی و معیشت اجتماعی او و سعادت او معتقد شدیم، ناچاریم ارتباط بین دین و معیشت رو هم بپذیریم. پس اساس بحث این هست، بحث رو این محور باید انجام بگیره که آیا همکنون که بشر از سعادت، از حیات اخروی بهره‌مند هست و سعادت اخروی پیش رو هست، آیا معیشت او با سعادت اخروی از هم گسستن یا به هم پیوستن؟ اگر پیوستگی بین این دو ترسیم شد با فرض اینکه دین عهده‌دار سعادت هست، حتما باید ناظر به معیشت هم باشد. اگر گسستگی فرض شد، عهده‌داری دین نسبت به سعادت موجب نمی‌شود که در باب معیشت هم سخن داشته باشد. پس اساس بحث بر ارتباط بین حیات این دنیا و بهزیستی در معاش با سعادت اخروی است. بحث رو این نکته باید متمرکز بشه، نه اینکه اگر آخرتی نبود آیا بشر دین می‌خواست یا نمی‌خواست. نه، همکنون که آخرت هست، آیا بین معیشت او و آخرت او ارتباطی هست یا ارتباطی نیست؟ به چه دلیل که بین معیشت و آخرت ارتباط نیست؟ میبینید هیچ استدلالی بر این مطلب نشده، فقط صورت استدلال هست، نه استدلال واقعی. باید اثبات بشه که رابطه بین معیشت و سعادت اخروی منقطع هست. کافی نیست برای استدلال بر این مطلب که مدعی بشیم اگر آخرتی نبود نیاز به وحی نبود. هم اکنون که آخرتی هست، آیا در معیشت انسان محتاج به هدایت وحی هست یا نیست؟ اگر بین این معیشت و تکامل بهزیستی انسان با سعادت ارتباط هست، نیازمند به وحی. اگر ارتباط نیست، نیازمند به وحی. پس میبینید اصلا استدلالی در کار نیست، صورت یک استدلال هست، شکل یک استدلال هست. بنابراین تا اون جایی که ما تتبع کردیم، یک دلیل قانع کننده برای گسستگی امر معیشت از سعادت پیدا نکرد. و اما استدلال های طرف مقابل کاملا روشن هست. در طرف مقابل مدعی‌اند که مجموعه وجودی انسان یک مجموعه واحد هست. اینجور نیست که بین حضور اجتماعی او و تعاون اجتماعی او و مشارکت اجتماعی او و تکامل فردی او گسستگی باشد. یک شخصیت هست که همه اجزای وجودش به هم پیوستند. بنابراین همه ابعاد وجودی در هم تنیدن و در هم تأثیر و تأثیر دارن. اینجور نیست که هر نوع موضع گیری در معیشت با تکامل معنوی انسان سازگار باشد. همینقدر که پیوند و گسستگی بین ابعاد وجودی انسان پذیرفته شد، احتیاج به یک برنامه جامع برای تکامل معنوی انسان ضروری، یک برنامه‌ای که هماهنگی بین این ابعاد رو عهده‌دار بشه. آیا هماهنگی بین ابعاد وجودی انسان، بعد معیشتی و بعد سعادتیش به عهده خرد هست یا به عهده وحی؟ آیا وحی میتواند این دو ضلع وجودی انسان رو، این دو چهره انسان رو هماهنگ کنه. آیا خرد عهده‌دار این هست یا نه؟ وحی باید عهده‌دار هماهنگی سعادت و معیشت بشه. پس همینقدر که ارتباط برقرار شد ناچار به هماهنگی هستیم. اونگاه بحث یک پله جلوتر میره و اون این که آیا در هماهنگی محور وحی است یا عقل. اگر معیشت و سعادت رو از هم می‌بریدیم، جای این بحث بود که در معیشت انسان به خرد تکیه کنه و در سعادت به وحی. ولی پس از پذیرش ارتباط بین این دو، مسئله هماهنگی این دو مطرح میشه. بحث بر مسئله بر محور هماهنگی واقع میشه که آیا هماهنگی نحوه معیشت و تکامل بهزیستی انسان با سعادت به عهده وحی یا به عهده عقل. اون مناسک و آدابی که هماهنگ میکنه معیشت انسان رو با تکامل معنویش، با سعادتش، آیا وحی هست یا عقل؟ اگر مدعی شدیم که وحی عقل هست، این معناش اینه که عقل میتواند ارتباط معیشت و سعادت رو تعریف بکنه، ارتباط نظام اجتماعی بشر با تکامل اخروی رو تعریف کنه، و اگر میتواند مطلقاً بشر محتاج به وحی نیست. اگر نمیتواند پس عهده‌دار هماهنگی هم نیست. وحی هماهنگی رو باید برقرار کنه. به تعبیر دیگه اگر بخوایم استدلال رو در یک قالب ساده تر ارائه کنیم، چهره استدلال این هست که همه موضع گیری های انسان در حیات ابدی او ظهور می کنند. و نحوه ظهور این موضع گیری ها برای عقل قابل درک نیست. چرا که اگر قابل درک بود نیازمنده به وحی نبود. مخاطبان ما کسانی هستند که همه نیاز بشر رو به وحی برای تأمین سعادت پذیرفتن. نهایت اونها مدعی گسستگی سعادت نمیشه. اگر پذیرفتیم که همه موضع گیری های انسان از خرد و کلان، ریز و درشت در سعادت و اخروی انسان نقش ایفا میکنن، طبیعی است که باید بپذیریم که در فهم این رابطه محتاج به وحی است. پس هماهنگی تمامی موضع گیری های انسان در مشارکت اجتماعی و در بهزیستی اجتماعیش عهده وحی است. به تعبیر دیگر سرپرستی تکامل اجتماعی و توسعه اجتماعی، سرپرستی پرورشی نسبت به انسان و پرورشی که در سایه مدیریت توسعه واقع میشه بی ارتباط با سعادت نیست. یعنی شما اخلاق اجتماعی برای معیشت ایجاد میکنید. اساسی ترین رسالت توسعه، مدیریت توسعه، سرپرستی انسان و مدیریت انسانی و پرورش انسان متناسب با توسعه. شما ارتباط این برایند پرورشی و سعادت رو منقطع می‌بینید. تنها بین یک برنامه پرورشی انسان و سعادت او ارتباط برقرار می‌کنید. و اون برنامه‌ای است که استکمال باطنی فردی شخص رو بوده. مدیریت توسعه که خودش اساس در او پرورش نیروی انسانی متناسب با اهداف توسعه است، بی ارتباط با سعادت ملاحظه شده، در حالی که بین ابعاد مختلف پرورشی انسان هماهنگی هست. می‌بینید این نگاه، نگاه عمیق‌تر است. گاهی بین موضع گیری فرد و سعادت اخرویش ارتباط برقرار میکنیم و میگیم موضع گیری فرد در زندگی اجتماعی مرتبط با سعادت اخروی اوست، پس محتاج به دین هست و و باید این موضع گیری رو با دین هماهنگ کنیم. گاهی بحث رو در مدیریت توسعه میبریم، میگیم مدیریت توسعه عهده‌دار پرورش روحی، ذهنی و عینی انسان هست. یعنی یک پرورش روحی در انسان ایجاد میکنه، یک انسان با حساسیت های خاص که متناسب با اهداف توسعه است میسازه، یک پرورش ذهنی درست میکنه، یک نظام اطلاعات اجتماعی درست میکنه، یک شبکه اطلاعات اجتماعی. موضوع رو با دین هماهنگ کن. گاهی بحث رو در مدیریت توسعه میبریم، میگیم مدیریت توسعه عهده‌دار پرورش روحی، ذهنی و عینی انسان هست. یعنی یک پرورش روحی در انسان ایجاد میکنه، یک انسان با حساسیت های خاص که متناسب با اهداف توسعه است میسازه، یک پرورش ذهنی درست میکنه، یک نظام اطلاعات اجتماعی درست میکنه، یک شبکه اطلاعات اجتماعی ایجاد میکنه، یک نظام ارتباطات اجتماعی خاص ایجاد میکنه و یک نظام هماهنگ رفتار اجتماعی ایجاد میکنه. پس پرورش اجتماعی انسانها، پرورش اخلاق اجتماعی اونها، فرهنگ اجتماعی اونها و رفتار اجتماعی اونها کار مدیریت توسعه است. اعتقاد به جدایی معیشت از سعادت در مسئله مدیریت توسعه، یعنی اعتقاد به جدایی مدیریت توسعه از سعادت انسان، به معنای این هست که پرورش ابعاد وجودی اجتماعی انسان، مهندسی اخلاق اجتماعی، رفتار اجتماعی و فرهنگ اجتماعی بیگانه با استکمال انسان هست. فقط استکمال باطنی و فردی انسان به سعادت او مربوط میشه، به هیچ ارتباطی بین این دو نظام پرورشی نیست. میشود انسان در دو نظام پرورشی متفاوت زیست کنه، یک نظام پرورشی که عهده‌دار استکمال فردی او به طرف سعادت اخروی است، این تحت هدایت و حمایت انبیای الهی قرار میگیره. پرورش روحی، فکری و رفتاری انسان در مشارکت اجتماعی و مهندسی انسان، پرورش انسانی در توسعه، این هیچ ارتباطی به کمال فردی او نداره. معقول نیست شما بین این دو مدیریت استکمال گسستگی ببینید. یک انسان موضوع بحث اوست. انسان رو میخواد به کمال برسونه. پرورش انسان منظور نظر هست تو هر دو مدیریت و رهبری. هم رهبری الهی انبیا برای پرورش انسان هست، هم مدیریت توسعه اساسش بر مدیریت انسانی. اول نیروی انسانی و بافت انسانی متناسب با توسعه رو باید ایجاد. شما بین این دو مدیریت نسبت به انسان و دو پرورش نسبت به انسان گسستگی می‌بینید، در حالی که یک انسان موضوع است. نگرش سیستمی و مجموعه‌ای به انسان و جامعه موجب می‌شود که ما نتوانیم این گسستگی رو بپذیریم. این گسستگی حاصل نگاه انتزاعی به انسان است که در نگاه انتزاعی شما هر انسان رو دارای ابعاد از هم گسیخته می‌بینید، ولی در نگرش سیستمی که مجموعه وجودی انسان و ابعاد مختلفش به صورت هماهنگ ملاحظه میشن و انسان و جامعه به صورت یک وحدت هماهنگ مورد دقت قرار میگیرن، در نگرش سیستمی نمیشود دو مدیریت متفاوت با دو مبنا بر پرورش انسان حاکم باشه. یک هماهنگی بین این دو ضلع باید واقع بشه. اونگاه سوال اساسی اینه، هماهنگی بین این دو رهبری به عهده عقل یا به عهده وحی؟ اگر عقل بتواند هماهنگی رو عهده دار بشه، نیاز به وحی نداره. و اگر عقل نمیتواند، پس هماهنگی رهبری اجتماعی انسان و رهبری تکامل معنوی انسان به عهده وحی. معناش اینه تکامل اجتماعی انسان باید تحت رهبری وحی انجام بگیره. میبینید این نگاه عمیق‌تر از نگاه قبلی است. در نگاه قبلی فقط مسئله به ارتباط موضع‌گیری فرد در حیات اجتماعی و کمال فردی بود. اینجا بحث ارتباط دو مدیریت است نسبت به انسان که هر دو پرورش انسان موضوع اصلی کارشون است. یکی میخواهد انسان رو با برای سعادت اخروی تربیت کنن، انسان موحد و عارف بالله بسازه، و دیگری میخواد برای معیشت تربیت کنه. انسانی که با معیشت خاص، با توسعه بهزیستی خاص هماهنگ باشه. یک نظام مدیریت اجتماعی خاص رو بر بتابه، بپذیره. بین این دو مدیریت حتما ارتباط و دادستان هست. و لذاست که مدعیان توسعه اجتماعی از اون ضلع باطنی انسان هم غافل نشدن و خود رو عهده‌دار پرورش باطنی انسان هم میدونن و معتقدن که اگر اون ضلع وجودی انسان جدای از مدیریت علمی رهبری شد، یک ناهماهنگی بین این انسان و مدیریت توسعه برقرار. لذا هماهنگ سازی مدیریت دینی و توسعه از مسائل اصلی امروز توسعه است، از مباحث اساسی توسعه است. توجه به همین نکته موجب شده است که این در صدر مسائل مورد دقت فیلسوفان توسعه قرار بگیرد که چه ارتباطی بین سنن و اعتقادات معنوی و آداب اجتماعی بشر و توسعه وجود. لذا اونها توسعه رو به معنی تغییر هماهنگ حتی در سنن و اعتقادات متافیزیکی بشر برای نیل به توسعه بهره‌وری مادی میدونن. بنابراین از این منظر بین مدیریت معیشت و مدیریت سعادت، رهبری سعادت و رهبری معیشت ارتباط تنگاتنگ اگر به هم پیوسته هستند، عهده‌دار هماهنگی اینها که به گونه ای هماهنگ بشوند که به سعادت ختم شوند، به عهده بعد. کما اینکه در دستگاه مادی و در نظام‌های مادی که سعادت برای اونها موضوعیت نداره، عهده‌دار رهبری تکامل معنوی و تکامل اجتماعی انسان متفکرین و دانشمندان. یعنی مدیریت علمی هر دو ذیل رو بود. و اگر ما معتقد به سعادت اخروی شدیم، هماهنگی اینها بر محور سعادت اخروی جز از وحی ساخته نیست. پس وحی باید عهده‌دار هماهنگی همه شؤون بشر در محور، بر محور تکامل معنوی و سعادت اخروی باشه، بر محور نیل به مقام توحید باشه. همه شؤون حیات بشر رو، همه حوزه های پرورشی بشر رو، بستر تقرب به خدای متعال، بستر عبودیت و یکتا پرستی کنه. این ضلع اول بحث که به همین حد اکتفا میکنیم و ادله طرفین رو میبندیم. اما ضلع دوم بحث و چهره دوم بحث که رابطه بین ربوبیت الهی و تکامل اجتماعی است، این از موضوعات بکری است که کمتر مورد دقت قرار گرفته و اصلا مورد گفتگو واقع نشد. در واقع حقیقت بحث این هست که آیا اگر خدای متعال به عنوان رب العالمین عهده‌دار تکامل بشر و رب او سرپرستی تکامل به عهده اوست، ارتباطی بین این ربوبیت و حیات اجتماعی بشر وجود دارد؟ به تعبیر دیگر نظام اختیارات بشر و هماهنگی این نظام اختیارات اجتماعی و رهبری تکامل این نظام اختیارات اجتماعی به ربوبیت الهی مربوط میشه یا مربوط نمیشه؟ اگر این رو پذیرفتید، ناچارید منصب حکومت الهی رو بپذیرید. فعلا اصلا بحث بر ضابطه تصدی منصب هم نیست، مجبورید منصب رو بپذیرید. بحث ضوابط تصدی منصب غیر از بحث منصب هست. یک چنین منصبی وجود داره تو عالم وجود نداره. اگر ربوبیت الهی بخواهد بر اختیارات اجتماعی بشر و هماهنگ سازی اختیارات واقع بشه و رهبری اختیارات رو به طرف تکامل به عهده بگیره، احتیاج به خلافت الهی پیدا میشه. رهبری تاریخی اختیارات بشر و هماهنگ سازی اختیارات تاریخی بشر به عهده رهبران تاریخی است، انبیا و اوصیای الهی. رهبری اجتماعی بشر در زمان خاص یک منصب اجتماعی است، مجبورید منصب اجتماعی تعریف کنید. یا جریان ربوبیت رو در حوزه اختیارات اجتماعی انسان منقطع میکنید، میگید پروردگار عالم عهده‌دار سرپرستی اختیارات اجتماعی نیست، حوزه ربوبیت. یا معتقدید که حوزه ربوبیت بحث حیات اجتماعی و مشارکت اجتماعی است، که در مشارکت اجتماعی اختیارات تبدیل به یک اختیار بزرگ میشن، یک برایند پیدا میکنن، یک نظام اختیارات به دست میاد که این نظام اختیارات هدفی رو تعقیب میکنه. برای اینکه اختیارات عباد، اختیارات متعدد و متکثر عباد و افراد و آحاد تبدیل به یک نظام هماهنگ اختیار بشه، هم در حوزه حساسیت ها و اخلاق، هم در حوزه اطلاع و فرهنگ، هم در حوزه رفتار، و یک نظام حساسیت اجتماعی، یک نظام فرهنگ و رفتار اجتماعی داشته باشیم، محتاج به مدیریت هستیم. مدیریتی که این اختیارات رو هماهنگ می کنه. به خودی خود این اختیارات هماهنگ نمی شوند. یا هماهنگ سازی این اختیارات از شؤون ربوبیت الهی هست یا نیست. اگر از شؤون ربوبیت الهی است، باید سرپرستی الهی برای هماهنگ سازی اختیارات رو پذیرفت، چون هماهنگ سازی اختیارات بدون مدیریت واقع نمی شود. به خودی خود هماهنگ سازی واقع نمیشه. بحث وکالت نیست، بحث هماهنگ سازی اختیاراته. البته پاره ای از این بحث بازگشت به تحلیل از حکومت میکنه. حاکمیت در نگاه ما چیست؟ شأن اساسی حکومت هماهنگ سازی اختیارات انسانها در جهت مقصد مدیریت بر اراده ها. مدیریت غیر وکالته. مقوله وکالت مقوله مدیریت نیست. وکیل مدیر نیست، وکیل رهبر نیست. مسئله این است که یا رهبری اختیارات و هدایت اختیارات اجتماعی رو از شؤون ربوبیت میدانیم یا نه. چون البته رهبری مربوط به اختیارات هست، از یک طرف بازگشت به تولی اختیارات به ولی میکنه، یعنی جریان این رهبری تابع نحوه موضع گیری اراده ها در مقابل ربوبیت خدای متعال است. اگر اراده ها موضع گیریشون موضع گیری عصیان باشه، رهبری الهی به وسیله حالا تعبیر رو بهتره تصحیح کنیم، ناخودآگاه ولایت طاغوت بستر هدایت اجتماعی میشه. ولی اگر اختیارات عباد تسلیم به ربوبیت بود، حتما خلیفه خدا ولی جامعه میشه. پس میبینید اصلا فعلا بحث ما بحث فقهی نیست، بحث واقعیت جریان ربوبیت الهی در نظام اختیارات اجتماعی است. مدیریت الهی نسبت به نظام اختیارات اجتماعی، یا حوزه نظام اختیارات اجتماعی رو خارج از ربوبیت میدانیم، میگیم اینجا جای ربوبیت نیست، و یا جای ربوبیت میدونیم. اگر جای ربوبیت و سرپرستی میدونیم، میگیم ربوبیت الهی در اینجا جاری است و کار این ربوبیت هماهنگ سازی اختیارات در جهت هدف هست، البته متناسب با پذیرش عباد چون حوزه اختیاره. حتما باید منصب رو بپذیریم. منصب ولایت تاریخی و اجتماعی ضروری میشه. منصب ولایت تاریخی و اجتماعی بستر جریان ربوبیت الهی نسبت به حیات اجتماعی میشه، که دو منصب هم تو تاریخ وجود داره، دو منصب اجتماعی هم وجود داره، یکی ولایت طاغوت، یکی ولایت انبیاء و اوصیاء و اولیاء، که این مدیریت از بر کسانی واقع میشه که عصیان میکنن، گردن پرازی در مقابل ربوبیت حق میکنن، تسلیم نیستن. مدیریت ملکوتی هم بر کسانی واقع میشه که تسلیم به ربوبیت خدای متعال میشن. این منصب تعطیل پذیر نیست، منصب قراردادی هم نیست، منصبی است واقعی. این که چه کسی در این منصب قرار بگیرد تابع اینه که تولی اجتماعی به ربوبیت الهی چگونه باشد. مسئله مدیریت اجتماعی تعطیل پذیر نیست. بحث وکالت نیست که مردم برای بهزیستی خودشون وکیل میکنن و به قرارداد اجتماعی رو میآورن. بحث هماهنگ سازی اختیارات در جهت مقصده. لذا به گمان من اون کسانی که منکر ولایت دینی و حکومت دینی هستن، نه فقط منکر ولایت فقیه هستن، منکر مدیریت عالم به دین و وفادار به دین نسبت به حیات اجتماعی هستن، منکر ولایت امیرالمؤمنین و ولایت رسول خدا هم هستن. یعنی برای اونها شأن مدیریت نسبت به حیات اجتماعی قائل نیستن. یک پله جلوتر منکر جریان ربوبیت هستن، ناخودآگاه باید بگن اینجا بستر جریان ربوبیت نیست، مردم هر کاری خودشون میخوان میکنن. ربوبیت الهی جایی در نظام اختیارات اجتماعی بشر نداره. نظام اختیارات اجتماعی بشر نسبت به معیشت خودش کاری با ربوبیت نداره. خود مردم هر جوری بخوان زندگی کنن، ارتباطی به تکاملی که از طریق ربوبیت الهی واقع میشه نداره. اون تکامل ما رو حوزه کمال باطنی فردی، استکمال باطنی فردی در سایه ربوبیت الهی و هدایت انبیای الهی و به تبع اونها عالمان دینی واقع می شود. موضع هدایت عالمان دینی موضع رهبری فرد، موضع تکامل فردی و استکمال باطنی فردی، اما موضع تکامل اجتماعی موضع رهبری عالمان دینی، اوصیای انبیای الهی، انبیای الهی و موقف ربوبیت الهی نیست. اگر ما بپذیریم که ربوبیت باید جاری بشه، منصب اجتماعی باید داری. اگر ربوبیت الهی رو ضروری بدونی، حتما منصب ضروری. ربوبیت ملکوتی خلافت ملکوتی میخواد. این خلافت ملکوتی هم تعطیل پذیر نیست. بنابراین این هم به گمان ما استدلال دوم هست که به همین حد اکتفا میکنیم، بیشتر نمیپردازیم. چهره سوم بحث چهره عبودیت هست، که آیا حیات اجتماعی بشر و نحوه معیشت اجتماعیش به بندگی و عبودیت خدا ارتباط داره یا نه، اصلا کاری با بندگی و عبودیت نداره. اگر پذیرفتیم که به بندگی ارتباطی نداره، جای بندگی خدای متعال اینجا نیست، احتیاج به وحی هم نداره. ولی اگر گفتیم همین عرصه هم عرصه بندگی است، به طور طبیعی نیاز به وحی ضروری میشه، که مناسک بندگی رو باید از طریق وحی.